بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحسنت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بذي العزة والعظمة والعدل والجبروت واستعنت بذي الكبرياء والملكوت عن كل ما أخافه وأحذره الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وأكمل ديننا بالولاية الحيدرية وجعلنا من المتمسكين بالعترة الفاطمية ثم الصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم الواقف على جميع السياسات والحكم العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وقاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا هدیه به محضر مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و خوشنودی قلب نازنین حضرتش از اعمالمون و عرض تسلیت به پیشگاه مقدسشون دوم صلوات عنایت بفرمایید. آل محمد و عجل فرجه.
بابا ازش.
هدیه به محضر حضرت ابو طالب و فاطمه بنت اسد صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و احنک منن. حدیث شریفی است از امام صادق علیه السلام، عن صادق علیه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل ما کان فی الامم السالفه فانها یکون فی هذه الامت مثله حذو النعل بالنعل والقزة بالقزة. وجود نازنین خاتم انبیا فرمودند هر آنچه که در امم سالف اتفاق افتاده است، هر اتفاقی که در امتهای گذشته اتفاق افتاده است، همونها طابق النعل به نعل در امت من هم اتفاق خواهد افتاد. تعبیر حضرت این است، طابق النعل به نعل، یعنی همین گونه که وجب این دست من با وجب این دست یه اندازه است، یه لنگ کفش با لنگ دیگر یه اندازه است و یه شکل هست، همونها اتفاق خواهد افتاد. لذا در روایات معصومین علیهم السلام میبینیم که ذوات مقدسشون تشویق و ترغیب دارن به این که ما مطالعه کنیم تاریخ امتهای گذشته را، بین تمام امتها خاصه بنی اسرائیل. حضرت می‌فرمایند مطالعه کن، یه بررسی بکن، یه دقتی داشته باش، راهایی رو که اونا اشتباه رفتن من نرم، راهایی رو که اونها رفتن من سریعتر برم و به نتیجه زودتر برسم، از این عمر کوتاه هم بهترین و بیشترین استفاده رو ببرم. بین تمام این جریانات اونی که تأکید بیشتری دارد داستان بنی اسرائیل است، تأکید و توصیه زیادی که داستان بنی اسرائیل را دقت و توجه بیشتری داشته باشید. یکی از اون داستانها خداوند متعال این داستان را در جاهای مختلف قرآن به مناسبتهای مختلف بیان می فرماید. یکی از اونها این است، حضرت موسی داشت رد می شد، یه قبطی با یه بنی اسرائیلی رو دید، اینا با هم دیگه گلاویز شدن و دعوا می کنند. بنی اسرائیلی از حضرت موسی کمک طلبید، کمکم کن. حضرت موسی جلو آمد برای این که کمک بکند. خب اومد که کمک بکند، نتیجه این کمک این شد که قبطی کشته شد، ولی کسی متوجه نشد که موسی اینو کشته است. روز دیگری حضرت موسی داشت رد می شد، باز دید همون بنی اسرائیلی قبلی داره با یه قبطی دیگری می جنگد و دعوا می کند. تا حضرت موسی رو دید با موسی کمکم کن. حضرت موسی ناراحت شد، تو درد سر برای من درست می کنی. حضرت موسی جلو آمد. قرآن مجید میگوید فلما ان اراد ان یبتش، آمد جلو که به تعبیر من یخشو بگیرد، یه کاری انجام بدهد. اون شخص برگشت به حضرت موسی گفت ما تورید ان تکون من المصلحین. موسی مگر تو بنات بر این نبود که از مصلحین باشی، دلسوزان باشی، نسبت به دیگران دلسوز باشی، مصلح باشی؟ حضرت موسی رهاش کرد. این قبطی، عنایت بفرمایید، این قبطی اینجا متوجه شد که روز گذشته ای که اون قبطی کشته شده است، موسی کشتهش. یه مقداری به تعبیر من ذهنا به طرف حضرت موسی بود، ولی یقین که نداشتند. الان متوجه شد. قبطی تا اینو گفت به حضرت موسی، حضرت موسی رهاش کرد، اینم فرار کرد، رفت به دربار حکومت خبر داد که بابا قاتل رو پیدا کردم، موساست. حالا فرعون ابرقدرت و فرعون ذل اوتاد، فرعونی که چهار میخ میکند به زمین میزند چهار میخ به تخته میکوبد، رهاشون میکند، زجر کششون میکند، فرعونی که ماشته رو در دیگ روغن زیتون به جوش آمده انداخ پناه بر خدا. اینا چه استقامتی داشتن؟ چه استقامتی؟ جلو چشاش بچه‌هاشو انداختن تو دیگ روغن به جوش آمده، پایان کار هم خودشو با همون بچه نوزادش انداختن. چه استقامتی؟ ببیند بچه‌شو انداختن تو دیگ ولی دست بر ندارد. این چه استقامتی است؟ این فرعون ذل اوتاد، فرعون با همسرش چه کرد؟ این فرعون فرمان قتل موسی رو صادر کرد. خب همه دنبال موسی میگردند. و جاء رجل من اقصى المدینه یسعا، یه نفر آمد خودش رو رسون به موسی، گفت موسی میخوان بکشنت، فرار کن تا نجات پیدا کن. حضرت موسی هم به طرف مدائن فرار کرد. من مقدمه بحثم تو همینجا بود، خوب عنایت کنید، مقدمه صحبتم تو همینجا. و جاء رجل من اقصى المدینه، این رجلون کی هست؟ خب بین مفسرین نظرات مختلفی است. عموما میگوین مؤمن آل فرعون است. بعضی ها میگوین نه، یه قاصدی، یه طرف، یه شخصی اجیر مؤمن آل فرعون بود، بهش پول داد، گفت برو به موسی بگو فرار کند. قلیل مایی هم بعضی ها میگن نه، یه شخص ثالثی بوده است، مثلا مؤمن آل فرعون و قاصد از ناحیه او نبوده است. ولی اون چی که مسلم و قطعی است این است که مؤمن آل فرعون حامی حضرت موسی بود، مدافع حضرت موسی بود. فقط اینجا نه، 10 سال بعد که حضرت موسی از مدائن برمیگردد، حالا میخواد اعلان رسمی نبوتش رو داشته باشد. این فرعون ذل اوتاد، این فرعون با این قدرت، در مقابل این فرعون میخواد اعلان رسمی نبوتشو داشته باشد. فرمان ترور حضرت موسی مجدداً صادر شد. اون کسی که اینجا پا به عرصه نهاد و دفاع کرد از حضرت موسی، همین مؤمن آل فرعون است. آمد جلو میخواد دفاع بکند. چه میکند؟ قرآن مجید است. خداوند متعال در سوره غافر می‌فرماید و جاء رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. مؤمن، یه شخصی که مؤمن است. این مؤمن آل فرعون کی هست؟ قوم خیش فرعونه، از کابینه اول فرعون است، مشاور ارشد فرعون است، همیشه کنار فرعون است، جزو نزدیکترین افراد به فرعون است، اما موحد شده است به خدای موسی، دعوت موسی رو اجابت کرده است، ایمانش رو آشکار نمی کند. چرا آشکار نمی کند؟ به خاطر اینکه میخواد دفاع بکند از موسی. لذا قدم گذاشت جلو با کیاست، با بصیرت، با دقت، با هوشیاری توطئه قتل موسی رو برهم زد. از اون کتمان ایمانش هم استفاده کرد، با تقیه ضربات غافلگیرانه ای بر پیکره دشمن وارد کرد. حالا امثالش هم زیاده، در اعصار گذشته بوده است، در طول تاریخ بوده است، افرادی که در دستگاه کفر بودند، حامی و مدافع ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام یا شیعیانشون بودند، زیاد است، مثل علی ابن یختی، نجاشی ها و الی ماشاءالله. چه بلاهایی که از ذوات مقدس معصومین اینا دور کردن، چه شیعیانی رو که از کنار تیغ و شمشیر متشکرم نجاتشون دادن الی ماشاءالله. علی ابن یختی، یه اشاره میکنم رد میشم، خوب عنایت کنید، علی ابن یختی اون وزیر ارشد صبح پشت میز می نشیند، شب میاد صورتش روی خاک می گذارد، شترچران پایش را روی صورتش بگذارد. خیلی حرفه، اونجا صبح، اونجا شب، اینجا چیکار می کردن؟
یکی از اون افراد که ایمانش رو کتمان کرد کیست؟ ابو طالب سلام الله علیه، صاحب امروز. ایمانش رو کتمان کرد، تا آخر عمر شاید آشکارا نکرد الا مواقعی که ضروری بود، و الا ایمانش رو کتمان کرد. چرا؟ چون میخواد حامی و مدافع خاتم انبیا و حافظ جان پیغمبر اکرم باشد در مقابل این بت‌پرستان عنود لجوج کینه توس. میخواد حامی پیغمبر اکرم باشد، ایمانش رو کتمان کرد. حالا امام عسکری علیه السلام میفرمایند پس میشه در یک جامعه فاسد، در یک اجتماع پر از گناه و معصیت و ملحد، انسان ایمانش رو حفظ کند، بشه مؤمن آل فرعون، بشه علی ابن یقطین. امام عسکری علیه السلام میفرمایند عن العسکری عن آباهی ان الله تبارک و تعالی اوها الى رسوله انی قد ایدتک بشیعتین شیعت تنصرک سرن، یه شیعه سرن، و شیعت تنصرک علانیتن، فاما التي تنصرک سرن فسیدهم و افضلهم عمک ابو طالب سلام الله علیه، و اما التي تنصرک علانیتن فسیدهم و افضلهم ابنه علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب دیگه من اینجا حرفی نمیتونم بزنم، اگر مجلس عمومی می بود برای این صلوات یه چیزی میگفتم. اللهم صل على محمد و آل محمد. مقصودم اینجاست. ثم قال و ان ابا طالب کمؤمن آل فرعون یکتم ایمانه، ابو طالب مثل مؤمن آل فرعون ایمانش رو کتمان کرد، مخفی کرد. علامه مجلسی می فرماد لم یعبد سنمن قطو، مال من نیسا، مال کیه؟ مال بخاری در تاریخ صغیرش از ابو طالب در مدح خاتم انبیا میگوید لقد اکرم الله النبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم فاکرم خلق الله فی الناس احمد و شق له من اسمه لیجله فذل عرش محمود و هازا محمد. الله برگردیم به آیه شریفه و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، بعدش چی؟ خداوند متعال میفرماید اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، میخواد یه کسی رو بکشید به خاطر اینکه گفته خدای من الله هست؟ فقد جاءکم بالبینات من ربکم، در شرایطی که از ناحیه پروردگار برای شما بینه آورده است. همین بینه کفایت نمی کند که قبولش بکنید، دارید بینات رو انکار می کنید، از ید بیضا رو انکار می کنید، عصا رو انکار می کنید، دیدید که تناب رو خورد تموم شد دیگه، بعدش هم تنابی نبود، سحر و جادو که نبود، اگه باشه بعدش باید تنابا باشه، نه نبود، تموم شد، تموم شد. اون ملعون ازل و ابد به امام هادی علیه السلام گفت آقا بگو اینی که خورد شیره برش گردونه شما که قدرت داری. حضرت فرمودن اگر اون تنابا رو اون اژدها برمیگردون منم میگفتم برگردون، سر نیست، آورده بینه آورده است. حضرت ابو طالب هم همین گونه است، داریم مطابقت میدیم شباهت حضرت ابو طالب به مؤمن آل فرعون. ابو طالب هم بینه آورده است، زمان عبدالمطلب است سلام الله علیه، دو سال خوشسالی شد باران نیامد، اومدن به عبدالمطلب گفتن یه کاری بکن، باران نیامده، خوشسالی است. ابو طالب رو طلبید، فرمود این قنداقه پیغمبر اکرم رو بگیر ببر کنار خانه کعبه، بلند کن دعا کن باران بیاد. ابو طالب قنداقه پیغمبر اکرم رو گرفت، آورد کنار خانه کعبه، سه مرتبه قنداقه رو آورد بالا، سه مرتبه یا رب به حق هذا الغلام اسقنا قیسا مقیسا دائما آتلا، خدایا به حق این غلام، به حق این قنداقه باران رحمت تو پیوسته بر ما نازل کن. باران آمد. این زمان حیات عبدالمطلب، بعد از وفات عبدالمطلب، زمان خود ابو طالب سلام الله علیه اونجا هم بود، باران نمی آمد. آمدن گفتن ابو طالب یه کاری بکن. ابو طالب دست پیغمبر اکرم رو گرفت، یه آقازاده خردسال، آوردش از خونه بیرون به طرف خانه کعبه. میگن دیدیم یه آقازاده است مثل خورشیدی که تازه از پشت ابر بیرون آمده، میدرخشد. آوردش کنار خانه کعبه، فالسق زهره بالکعبه، بلندش کرد، پشتش رو به خانه کعبه چسبوند. ولاز به اصبعه الغلام، پیغمبر اکرم دستاشونو بلند کردن شبیه دعا، باران نازل شد. اینم بیانه ای که حضرت موسی، جناب ابو طالب سلام الله علیه، این مال من نیست ها، این مال ابن عساکر سنی متعصب. شیعه چه میگوید بر ابو طالب سلام الله علیه؟ امام باقر علیه السلام میفرمان لو وزع ایمان و ابن ابي لو وزع ایمان و ابي طالب في كفه ميزان و ایمان هذا الخلق في الكفه الاخرى لرجع. ایمان تمام خلق اون طرف، ایمان ابو طالب میارزد میچربد. بگذرم، باز برگردیم به آیه شریفه. حالا مؤمن آل فرعون میخواد صحبت بکند، با منطق صحبت میکند. این یکو کاذبن فعلیه کذبه. آی مردم، آی بنی اسرائیل، آی قبطی ها، این یکو کاذبن فعلیه کذبه. اگر دروغ بگه، دروغش به خودش برمیگرد، مشتش باز میشود. و این یکو صادقن یصبکم بعض الذی یعدکم، اگر راست بگوید لااقلش اینه یه چیزایی از اون عذابهایی که وعده داده گرفتار میشید، گرفتار میشید. از این سخنان این برمیاد که گویا بعضی از قبطی ها بعد از اون معجزات حضرت موسی یک اعتقاد اجمالی به خدای حضرت موسی داشتن، که مؤمن آل فرعون این گونه صحبت میکند. من اینجا اشاره کنم رد میشم. عزیزان من، قاعده احتمال و محتمل چیست؟ ای داره از اون قاعده داره استفاده میکند. حالا قبول نمیکنم، بیانه آورده است، حضرت موسی بیانه آورده است، اینم داره با منطق صحبت میکند. اگه دروغ بگه به خودش برمیگرده، اگه راست بگه عذاب میاد. ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. خدا نیاره او وقتی که به گوش من، به چشم من قفل بخوره، حق رو میبینم انکار میکنم، انکار میکنم. حضرت میفهمن تواضع للحق تکن اعقل الناس، در برابر حق تواضع کن. یافتم اشتباهه بگم اشتباهه، مرد باشم بگم اشتباهه، ولو این که بازم انجام بدم، ولی مرد باشم بگم اشتباهه. تواضع للحق تکن اعقل الناس. خب ابو طالب ایمانش رو کتمان میکند، مؤمن آل فرعون ایمانش رو کتمان میکند. آیا از روی ترس؟ نه، شجاع است، از روی ترس نیست. پس به خاطر چیه؟ به خاطر حفظ جان حضرت موسی است، حفظ جان پیغمبره، به خاطر حفظ جان امامشه، حجت خدا در اون زمان هر کی است، حضرت موسی است یا پیغمبر اکرم، هر کی است برای حفظ. لذا او وقتی که باید اظهار بکنه اظهار میکند. چه میگوید؟ میگه یا قوم ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار، من شما رو میطلبم، میخوانم، هدایت میکنم به سوی بهشت، شما رو دعوتم میکنید به سوی جهنم. امام صادق علیه السلام میفهمن قال الصادق علیه السلام ان ابا طالب اسر الايمان و ازهر الشرك فاتاه الله اجره مرتين. اتفاقا این کتمان ایمان سنگین تر، سخت تر، اجرش هم دو برابر میشود. خب نمیترسه؟ الان این فرعون ذل اوتاد میگیره نفسشو، قطع میکند، قطعش میکنه، مگر نکرد؟ مگر نمونه هاش نبود؟ مگر ندیدن؟ افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکرو. تفویض امر کرده است به خدا. تفویض امر یعنی چی؟ آیا توکل؟ نه، فوق توکل، درجاتی بالاتر از توکل. تفویض امر کرده است به خدا. چقدر این برای من طلب لازم است. تفویض امر، فوقاه الله سیئات ما مکرو، حفظش میکند خدا. حفظ کرد، بله حفظ کرد. چگونه؟ ابو جهل علیه اللعنت و العذاب سنگی رو به دستش گرفت، پیغمبر اکرم در سجده میخواد این سنگ رو به طرف خاتم انبیا پرتاب کند، تا اومد پرتاب بکند سنگ به دستش چسبید. حالا اشعار ابو طالب در این مقوله: افیقو بنی قالب وانتهو عن الغی من بعض زل منطقی و الا فانی اذن خائفون بوائق فی دارکم تلتقی. میترسم از شما، میترسم برای شما، دلسوزشونه، میترسم، نکبت میاد، گرفتاری میاد، عذاب میاد. بوائق فی دارکم تلتقی تکونو لغیرکم عبرتن و رب المغارب والمشرقی کما نال من کان من قبلکم سمود و عاد و ما زابقی. نبودن، عذابا نیامد، چیزی ازشون باقی موند، همشون رفتن. بکف الذی قام من خبسه الى الصابر الصادق المتقی فأثبته الله فی کفه علی رغم الجائر الاحمق. ندیدید چیکار کرد؟ اومد پرتاب بکنه، به دستش چسبید. خدا حفظ میکند. آقا تشنه به جان پیغمبر اکرم بود، مثل گرگ تشنه به خون پیغمبر اکرم بودن، دنبال یه فرصتی میگشتن خاتم انبیا رو پیدا کنن، ترور کنن پیغمبر اکرم، دنبال فرصت میگشتن. نه خود پیغمبر، نه زن و بچهش هم در امان نبودن. بابا با خودش مشکل داری؟ به دخترش چه کار داری؟ به بچهش چه کار داری؟ به ناموسش چه کار داری؟ دختر خاتم انبیا یه دختری باشه، بزرگ باشه، بتونه از خودش دفاع بکند، خطر رو از خودش دور بکند، بسیار خوب. اما یه دختر خردسال، 3 ساله، 4 ساله، بین چه کار داری؟ با باباش دشمنی داری؟ بین دختره چه کار داری؟ صدیقه طاهره تو مسجد الحرام غلامش رو صدا زد، سنگی داد به غلامش، زد به سر صدیقه طاهره علیها السلام، سر شکست، خون جاری شد. فقط همینه، این یکیشه. سیره ابن اسحاق هست، سیره ابن هشام هست و الا غیر، انصاب بلازوری هست، الا لطمه هم داره، موارد دیگه هم هست. جان پیغمبر در معرض خطر بود، ابو طالب داره جان پیغمبر اکرم رو حفظ می کند. برگردم باز به آیه شریف. خب حالا صحبت کرده، با منطق باهاشون برخورد کرده است، اما این فرعون سرمست را باید ضرب فنش کرد. میخواد تیر خلاص رو رها، تیر خلاص رو رها کند. اون ضربه مافوق رو میخواد بزند بهش. چیکار میکند؟ میترسوندش، شکش میدهد. به چی؟ به عذاب خدا. چه عذاب دنیوی، چه عذاب اخروی و قیامت. اما عذاب دنیوی، فمن ینصرنا من بعث الله. آی قبطی ها، کی میخواد ما رو نجات بده در مقابل عذاب پروردگار؟ همشون میمون شدن، آمدن کنار قبراشون نشستن، کفناشون رو به تنشون کردن، بعدش هم تو قبراشون افتادن و به درک واصل شدن. ندیدید؟ آب طغیان کرد، همشون گرفتار آب شدند. فمن ینصر و نامن بعث الله، این عذاب دنیویشه. اما عذاب اخرویش، یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من آسه. روز قیامت و روزی که داد میزنند، فریاد میزنند، همه این طرف. الان اگه مجلس تمام بشه، فرض میکنیم اینجا جمعیت زیادی، همه به یک طرف خارج میشن، اما روز قیامت هر کسی به یک طرف میزنه، یکی به اون طرف میزنه، یکی به این طرف میزنه. یوم تولون مدبری، به این طرف میزنن، به اون طرف میزنن. حرفاشو زد، صحبتاشو کرد، شجاعتشو داشت، استقامت ورزید، عاقبت پیروز شد. خدا کمکش میکنه دیگه، خدا پشتشه، کمکش میکنه، عاقبت پیروز شد. چیکار کرد؟ تونست نقشه قتل حضرت موسی رو برهم بزند. این فرعون ابرقدرت رو از قتل حضرت موسی منصرفش کند. قال فرعون یا هامان ابن لی سرحن، منصرف شد. این فرعون جبار متکبر منصرف شد، اگرچه دست بر نمی دارد. چیکار میکنه؟ دست میزنه به تحمیق مردم، از تحمیق میخواد استفاده کند. همونی که خیلی ها استفاده کردن و ابرقدرت در این مقوله معاویه ملعون علیه اللعنت و العذاب است. از این تحمیق خیلی استفاده کرد، قدرت تعقل، شعور ذاتیشون رو ازشون گرفت، دست میزنه به تحمیق مردم. بگذرم. خب حالا این مؤمن آل فرعون است، این شجاعت مؤمن آل فرعون است. شجاعت ابو طالب چی؟ دو مورد عرض کنم. مورد اول، پیغمبر اکرم در یه جلسه ای بود، مشرکین گفتن باید کشتش، باید بکشیمش. فردایی یا روز بعدی شد، پیغمبر اکرم رو ابو طالب ندید، ناراحت شد، این طرف اون طرف پیدا نکرد، گفت نکنه برادرزادم رو کشته باشه. بنی هاشم رو طلبید، به تعبیر من، حالا تعابیر مختلفه، من اینطوری عرض میکنم، شمشیرهای برهنه رو گفت زیر لباساتون پنهان کنید، برید تو مسجد الحرام. منم میام، هر وقت این جمله را گفتم شمشیر رو بیرون بیارید، هر کی بود گردنش بزنید. چند تا از سران قریش رو هم اسم جناب ابو طالب کنار اونهاست. بابا سران قریش انا آدم معمولی نیستن. اون روز نمیگم، اون روزی که اسلام قدرتی پیدا کرده است و مسلمان ها در جنگ بدر پیروز شدند، اون روز خاتم انبیا و سرا رو فرمود گردن بزنید، نزدن. بابا مسلمانان پیروز شدن جنگ بدر، فرمود گردن بزنید، نزدن. امام باقر علیه السلام می فرماید اگر اونجا گردن می زدن، اون آیا پیغمبر اکرم دعبش به اسیر کشیه، یعنی اسیر رو بکشد؟ نه، دختر حاتم تایی گریهش خواب رو از پیغمبر اکرم رو بوده است. حاتم انبیا آزادش کردن، نتیجهش این شد رفت برگشت، برادرش رو فرستاد پیش پیغمبر اکرم و مسلمان شد. نه، دعب پیغمبر این نیست که اسیر بکشد، اما اینجا لازمه. امام باقر علیه السلام می فرمان اگر اونجا می کشتن فتنه ها دیگه بعدش نمی آمد. چرا نکشتن؟ به خاطر اینکه من الان اینو بکشمش، این بعد قبیله ای به قبیجان قبیله من میافتن، یه کشت و کشتاری میشه. بابا اسیر مسلمان هست، ترسیدن بکشنش. حالا اول کاره، این چه قدرتی است، این چه شهامت و شجاعتی است. ابو طالب فرمود شمشیرها رو بیرون بیارید، هر کی بود گردن بزنید. زید ابن حارثه است، خبر آورد من پیغمبر رو دیدم. به ابو طالب گفتم بابا نکش اینا رو، پیغمبر پیدا شده است. ابو طالب ببین شجاعت، افوض امری الی الله، تفویض امر کرده است به خدا، شجاعت. ابو طالب فرمود شمشیرا رو بیرون بیارید ولی نکشید. آی قریش، من برادر زادمو ندیدم. به اینها گفتم این چنین بکنن، این برنامه من بود. گفتن واقعا میکشتی؟ باره میکشتم، همتونو میکشتم. یه نمونه. نمونه دوم، شعب ابی طالب. شعب ابی طالب، شما حساب کنید بابا یه جوان دو روز سه روز خوابش به تأخیر بیفته، بالا پایین بشه، دیر و زود بشه، روز چهارم پنچر میشه، روز چهارم، روز پنجم از پدر میاد. یه پیر مرد 85 ساله حداقلش 3 سال شبا خواب نداره، بچه هاشو نمیگذاره شبها بخوابن، دور خاتم انبیا میچرخن، حفاظت از پیغمبر اکرم. تازه گاهی وقتا نیمه شبم می شود، میاد دست پیغمبر رو می گیرد، بلند می کنه، می بره یه جای دیگری، فرزندش گاهی وقت هم علی ابن ابی طالب رو جای پیغمبر اکرم میخواباند. نمیگذاره بخواب. فقط همین بود، نه گرسنگی بود، صدای ناله ای بود که از شب ابی طالب بلند بود. بچه ها شیرخوارن، زن ها میخوان شیر بدن، غذا نیست، آب نیست. گفت اونقدر تشنه بودم، گفتم میرم به پیغمبر اکرم میگم من تشنم. آمدم پیش پیغمبر، دیدم خاتم انبیا تو دهانشون یه چیزی هست. پیغمبر پس چیزی داره میخوره. دقت کردم دیدم سنگ. پیغمبر فرمودن اونقدر آتش اذیتم میکنه، این سنگ گذاشتم تو دهانم تا قدرت بزاقی ترشحش بیشتر بشه. او یکی دیگه گفت گرسنم بود، آمدم برم به پیغمبر اکرم بگم، دیدم خاتم انبیا سنگی به شکم مبارکش بسته است. تمام این بارها رو دوش ابو طالب سلام الله علیه است. اونم یه پیر مرد 85 ساله. از این نمونه ها زیاده. این مال ابو طالب، اون مال مؤمن آل فرعون. زهیر ابن قی، زهیر چی کرد؟ کنار خانه کعبه با خدا عهد بست من یاری نمی کنم حسین ابن علی را. اما وقتی قاصد امام حسین که آمد رفت تو خیمه امام حسین، هم رفت آمد به خانومش گفت خانوم پاشو جمع کن، چیکار میخوایی بکنی؟ گفت میخوام برم اولین اقامتگاه تو رو تحویلت بدم به قوم خیشاد. من میخوام برم کجا؟ پیش حسین علیه السلام. خب من چی؟ گفت اینجا جای مرد هست، زنا نمیشه. گفت زینب چی؟ زینب که هست سلام الله علیه. زینب چی؟ منم با تو میام. این منظورمه. گفتش که بگو ببینم چی شد که تو هم رفتی آمدی. گفت همین اندازه بهت بگم، زن حسین خیلی قریبه، خیلی تناست، خیلی قریبه. از این نمونه ها سلمانه، امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمان سلمانی که شد من نا اهل البیت. برای چی؟ به خاطری که امر امام زمانشو برخواسته خودش مقدم کرد. حالا یه نکته ای میخوام عرض کنم. خواهش میکنم اگر نظری داشتید بعدش به من تذکر بدید. یه نکته ای میخوام اینجا عرض کنم، عنایت بفرمایید، چون فقط نمیخواستم تاریخ بگم. یه نکته ای، البته دارم درسمو پس میدم، یه نکته ای میخوام عرض کنم و اون این که هر کسی تو زندگیش یه نقصان و کمبودهایی داره و معمولا نگاهشم به اون کمبوداشه، نه به اون داشته ها، به اون نداشته هاشه. گاهی وقتا یکی از این نداشته ها بیشتر ذهنشو درگیر و مشغول می کند، بیشتر فکرشو مشغول می کند، دائما همون نداشته رو می بیند. گاهی وقتا کارش به جایی می رسد که فقط اون عیب و نقص و کمبودشو می بیند، حتی خودش هم نمی بینه، خودش هم نمی بیند، فقط همونو می بیند. اینو بهش میگن دغدغه. یعنی چی؟ یعنی دغدغش این شده که برسه به همین، خودش هم نمیبینه، دین و ایمانش هم نمیبینه، فقط همین دغدغش شده است. این شده دغدغش. خوش به حال اون کسی که دغدغش حجت خدا و امام زمانش باشه. یعنی چی؟ یعنی هیچی رو نمیبینه، فقط اونو میبینه. خب منفعت خودش، مثلا خونه میخواد، منفعت خودشو منحصر در این خونه میبیند. ماشین میخواد، منفعت خودشو منحصر در این ماشین میبیند. خودشو نمیبینه، فقط امام زمانشو میبیند. منفعت خودش چی؟ منفعت خودشو در گروی اون میبیند. دغدغه اش شده امام زمان. ابو طالب دغدغه اش خاتم انبیا بود. لذا اون لحظه پایانی عمرش صدا زد، یا معشر بنی هاشم اطیعوا محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. و صدقوه طفله و ترشدو. پیغمبر اکرم رو اطاعت کنید، تصدیقش کنید تا نجات پیدا کنید. در همون لحظات پایانی عمرش دغدغه‌اش اینه. موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرماید به تعبیر من زندانی من گریه کردید، اما توجه به پسرم مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشید. او غریب، ترید، شرید، تنهاست. او هم تو زندانه، به فکر او باشید. واقعا آیا نباید من طلب این گونه باشم که دغدغه ام امام زمان باشه؟ واقعا دغدغه ها، یعنی هیچی نبینم، منفعت من امام زمانم باشد، منفعتم امام زمانم باشد. دغدغه اش فقط اینه، دغدغه اش فقط اینه. بگذرم. خب وقتم گذشت، ولی مطالبی داشتم رد میشم. در پایان عرائزم این جمله رو میخوام عرض کنم، این حدیث خوب عنایت کنید. امیرالمومنین علیه السلام داشتن رد میشدن بین کشته های جنگ جمل، داشتن رد میشدن. حضرت رسیدن به زید ابن سوهان، این نیمه جانی ازش باقی مونده است، مؤمن آل فرعون، اونگونه شجاعت، شهامت، خدا هم علمش کرد، قابش کرد نصب العین تا روز قیامت برای همه، کمش نمیذاره خدا، که ذوات مقدس معصومین کمش نمیگذارن، که دستشون میگیرن. سلمان قصالش امیر المؤمنین علیه السلام میشه، هر کدام به شرایط متناسب با خودشون. امیر المؤمنین اومدن کنار زید ابن سوهان، یه نیمه جانی داشت. حضرت فرمودن فقال رحمک الله یا زید، خدا رحمتت کن، چقدر خوبه اون لحظه پایانی عمرم امام زمان بفرماید خدا رحمتت کن، شکایت و گلایه ناراحتی از من نداشته باشد، رحمک الله یا زید، خدا رحمتت کنه. فوالله، کلام امیر المؤمنینه، خدایا تو شاهدی، من خودم پای این لنگم و اولین باری که دیدم خوب پاشگریه همو کردم. فوالله ما عرفت که الا خفیف المعونه و کثیر المعونه. معونه اول با همزه است، معونه دوم با عینه. یعنی چی؟ یعنی زید ابن سوهان تو برای ما کم خرج بودی، کم هزینه بودی، و کثیر المعونه نفعت هم زیاد. نه اینی که من میام در خونه امام زمان برای این که آبرو بگیرم، نه، تو آبرو خرج کردی. نه اینکه من میام برای این که پولی بگیرم، نه، تو پول خرج کردی. خفیف المعونه و کثیر المعونه، خدا رحمتت کنه، تو برای ما کم خرج بودی، کم زحمت بودی، ولی خیلی به کارمون اومدی. حالا امام زمان رو ما حساب باز کرده. خدایا به احترام ابو طالب سلام الله علیه و فرزندش مولامون ابوالحسن امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین، خدایا ما رو برای امام زمانمون خفیف المعونه و کثیر المعونه قرار بده. اگر یه کسی پایان عمرش این بشه که برای امام زمانش، برای حجت خدا، بشه خفیف المعونه و کثیر المعونه، این دیگه از زندگی ضرر نکرده، حسرت الفوت کار دستش نمیدهد. عرضم تمام. بریم خونه امیر المؤمنین سلام الله علیه، خونه ابو طالب سلام الله علیه. به پیغمبر اکرم خبر دادن یا رسول الله، ابو طالب از دنیا رفته است، ما مات الا مسلما، از دنیا نرفت مگر مسلمان، ابو طالب از دنیا رفته است. پیغمبر اکرم خیلی گریه کردند. تا چند روز بعد خاتم انبیا از خونه بیرون نیامدند. قطعا این گونه است که ابو طالب رو دارن غسل میدن، کفن میکنن، کارها رو دارن انجام میدن، و قطعا این گونه است که محترمانه ابو طالب رو تشییع جنازه کردن. ارزمی دارم یا ابوالحسن، مصیبت بزرگی بود برای شما، و
ولی پدرتون قسل دادید، کفن کردید، شاید بین فرزندان ابو طالب بچه خورد سالی نبوده است، ولی در هر صورت میتونستن گریه کنن، ناله بزنن. در این حال به شما سخت گذشت، ولی قطعا سخت در از این اون نیمه شب بود که فاطمتون رو تخت مغتسل گذاشتید. یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، ما به نام پدر شما دور هم جمع شدیم. ببخشید، بازم عرض می کنم آقا، شما کمکمون کن، ما برا امام زمانمون خفیف المعونه و کثیر المعونه باشیم. فاطمه شو داره غسل میدهد، ولی مخفیانه، بچه ها نباید صداشون به ناله بلند شود. آستینای لباسشون به دندون گرفتن که صداشون به ناله بلند نشود. ولی یه مرتبه دیدن این ابر مرد عالم دست از غسل برداشت، دستشو به دیوار گذاشت، پیشانی مبارکش روی دست گذاشت، های های داره بلل بلل گریه میکنه. خیلی سخت گذشت یا ابوالحسن، ولی عاقبت فاطمتون غسل دادید، کفن کردید، به خاک سپردید، به فدای دخترت روز 11 محرم. خوش به سعادت اونهایی که در این ماه رجب توفیق زیارت سید و شهدا رو داشتن. روز 11 محرم اومد کنار گودال قتلگاه، یه نگاهی کرد، آخه میخوان ببرنش، داداشش این گونه در گودال افتاده است. صدا زد چون چاره نیست، میروم و میگذارم. ای پار پار دل به خدا بسپارم، رحم الله من نادا و حسینا.